بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. والمفروض على ما تقرر في مسألة المعاطات أن النية بنفسها أو ما انتشاقها بغير الأقوال لا تؤثر في النقل والانتقال. بحث رسید به این تفسیر این استدلالی که مرحوم علامه بیان فرموده بودند. مرحوم علامه در استدلال بر این مطلب که در الفاظ عقود باید از الفاظ صریحه استفاده بشه، در دلیل دومشون فرمودن لأن المخاطب لا یدری به مخوته. اگر در عقود از الفاظ صریحه استفاده نشود، مخاطب نمیفهمد که به چه چیزی خطاب شده و به چه معنایی مورد خطاب قرار گرفته. مرحوم شیخ انصاری فرمودند که همان بیانی رو که ما در مقام جمع ذکر کردیم، همان بیان رو در این استدلال علامه منطبق می کنیم. و اینطور فرمودند که مراد از این عبارت که لأن المخاطب لا یدری، این نیست که مخاطب حتی با قرائن خارجیه هم لایدری، برای اینکه این روشنه که اگر متکلم لفظی رو بیاورد و کنار اون لفظ قرائن خارجیه رو هم ذکر بکنه، یا قرائن خارجی موجود باشه، قطعاً یدری مخاطب میفهمه که مراد متکلم چیه. پس اینی که علامه فرموده لأن المخاطب لا یدری، مرادش این نیست که حتی با قرائن خارجی هم لا یدری، بلکه مراد علامه این است که خود لفظ در الفاظ کنائیه، خود لفظ بی نفسه چیزی ازش فهمیده نمی شود. باید یک قرینه‌ای باشد بر این که متکلم از این لفظ قصد یک معنایی رو کرده، مثلا ذکر لازم کرده اما قصد ملزوم نموده از این لفظ. اینجا محور قصد واقع میشه. خود لفظ فی نفسه دلالت بر مراد متکلم ندارد، بلکه متکلم از این لفظ اراده کرده ملزوم را، که در کنایه میگیم ذکر لفظ و اراده ملزوم. و قرینه راهنمایی میکند مخاطب را به اون قصدی که متکلم کرده. پس محور لفظ نیست، لفظ دلالت نمی کند بر مقصود، لفظ دلالت بر نقل و انتقال نمی کنه. اون چه که دال بر نقل و انتقاله قصد متکلمه. و می فرماین ما در بحث معاطات در اونجایی که حدیث انما یحلل الکلام و یحرم الکلام رو بیان کردیم، اونجا ذکر کردیم که قصد حالا یا خودش به تنهایی یا با یه چیزی که لفظ نباشه، قصد نمیتواند مؤثر در نقل و انتقال باشه. پس مرحوم علامه با این جمله لأن المخاطب لا یدری میخوان بفرماین اون چه که مؤثر در نقل و انتقاله باید لفظ باشه. لفظ که شد، حالا اهم از این که ما این لفظ رو بگیم لفظ حقیقی باشه، به نفسه یک لفظی برای یک عقدی وضع شده باشه، یا باز با کمک یک قرینه لفظی دیگر دلالت بکند بر مراد متکلم و بر اون عقد. پس مقصود از لأن المخاطب لا یدری به مخوطب اینم روشن شد. اون وقت در اون بحث گذشته عرض کردیم که مرحوم شیخ فرمودن جمعی که ما کردیم از اون جمعی که محقق ثانی کرد احسنه. یک وجه احسن بودن رو در بحث گذشته گفتیم، وجه دوم هم همینه که جمع شیخ انصاری قابل انطباق بر کلام مرحوم علامه هست، اما جمع مرحوم محقق ثانی قابل انطباق بر کلام علامه نیست. مطلب دیگری که اینجا بیان میکنن، میفرماین که بعضی آمدن یک ادعایی کردن و برای این ادعای خودشون از کلام فخر المحققین مؤیدی آوردن و در نتیجه این ادعا با این تأیید چه بسا ازش استشمام بشود که با جمعی که ما کردیم منافات داشته باشیم. در حقیقت شروع میکنن به ذکر یک مانعی که توهم میشه. این جمعی که شیخ آمد بیان کرد چه بسا یک مانعی در اینجا توهم میشه که اون مانع را به صورت ادعا بیان میکنن، مؤیدی هم مانع و مدعی آورده و شیخ هم ادعا رو رد میکند و هم مؤید را. اگر این ادعا تثبیت بشود جمع شیخ از بین میره. لذا برای اینکه جمع شیخ محفوظ بمانه از اشکال، مرحوم شیخ این رو باید بیان کنه و جواب بده. مدعی گفته است که این عقودی که سببن برای نقل و انتقال یک اسباب توقیفیه شرعیان. وقتی که سبب توقیفی شرعی شد، ما دیگه نمیتونیم بیایم در اینجا از هر لفظی برای این عقود استفاده کنیم. باید بریم ببینیم شارع در بیع چه لفظی رو اجازه داده، در اجاره چه لفظی رو اجازه داده، چه لفظی رو مثلا در هبه به کار برده. اگر ما گفتیم عقودی که مؤثرن در نقل و انتقال یک اسباب شرعیه توقیفیان. اینجا دیگه باید اکتفا کنیم به اون لفظی که در کلام شارع آمده. مرحوم فخر المحققین هم عبارتی داره که مؤید این ادعاست. ایشون فرموده هر عقد لازمی را شارع براش یک لفظ معین و یک صيغه مخصوصه‌ای وضع کرده. خب نتیجه این ادعا و این مؤید این میشه که ما باید در اون الفاظی که اطمینان داریم که شارع این الفاظ رو برای نقل و انتقال به کار میبره بر همان اکتفا کنیم و دیگه زائد بر او سراغ سایر الفاظ نریم. باید اکتفا کنیم بر مورد متیقن. مورد متیقن هم اون الفاظی است که به دلالت مطابقی و دلالت حقیقیه دلالت بر اون عقد دارن. مثلا بر عقد بیع کلمه بیعتو، بر عقد اجاره کلمه آجرتو و هاکذا. در نتیجه استعمالات مجازی خارج میشه، استعمالات کنایی خارج میشه. ولو قرینه این استعمال مجاز یک قرینه لفظیه داخل در عقد باشه و این مخالف با اون جمع و نظر شیخه. نظر شیخ این شد که اگر در یک عقدی یک استعمال مجازی به کار برده شد، اگر قرینه لفظیه باشد و داخل در اون عقد باشه، شیخ فرمود به نظر ما مشهور میخوان بگن این اشکالی نداره. اما طبق این بیان مدعی ما باید بر قدر متیقن اکتفا کنیم. قدر متیقن اون استعمالات حقیقیه. پس به کار بردن استعمال مجازی یا استعمال کنایی این در عقود صحیح نیست. لذا مرحوم شیخ برای اینکه جمعش محفوظ از اشکال باشه باید هم ادعا رو جواب بدهد، هم ببینیم با کلام فقه المحققین شیخ چه میکنه. اما ادعا میفرماید این ادعا هم با فتاوای کثیری از فقها و هم با روایات کثیری که بعداً ما میایم بیان میکنیم منافات داره. اینی که ما بیایم بگیم در عقود مؤثره در نقل و انتقال اینها یک اسباب شرعیه توقیفیه هستن، نه مشهور فقها قبول دارن این مطلب رو و نه با روایات کثیره سازگاری داره، پس این ادعا میره کنار. اما ما میمانیم و عبارت فخر المحققین. فخر المحققین شیخ میفرماد در عبارتش دو احتمال وجود داره. احتمال اول قطعی البطلانه، در نتیجه احتمال دوم تعین پیدا میکنه. فخر المحققین فرموده است که هر عقد لازمی را شارع یک صیغه مخصوصه براش وضع کرده. احتمال اول این است که بگیم مراد فخر المحققین اینه هر عقد لازمی یک لفظ فقط در انشائش به کار برده میشه. خب این احتمال قطعی البطلانه، چون ما الان عقود لازمی مثل بیع، مثل نکاح داریم که یقین داریم الفاظ متعدد درش به کار برده می شود و صحیحه. پس اینی که بخوایم بگیم مراد فخرالمحققین این است که هر عقد لازمی یک لفظ فقط در انشاء او به کار برده میشه، این حرف باطلیه. پس چیه مراد فخرالمحققین؟ اینی که میگه هر عقد لازم یک صیغه مخصوص داره، شیخ میفرماید مرادش از صیغه مخصوصه یک لفظ خاص نیست، مرادش الفاظ رائجه و دائره در کلام شارعه. فخرالمحققین میگه که هر عقد لازمی برید تو محیط شارع، برید در محیط شریعت، ببینید در محیط شریعت چه الفاظی متعارف و رایج در نزد شارعه. برای عقد لازم باید از این الفاظ استفاده کنیم. مثلا برای القه زوجیت بین زن و مرد بریم ببینیم شارع چه الفاظی در پیش او رایجه. رفتیم دیدیم که سه تا لفظ رایجه: لفظ نکاح، لفظ تزویج و لفظ متعطف. اینها الفاظی است که یا در قرآن یا در روایات ما میبینیم که اینها الفاظی است که شارع برای القه زوجیت به کار برده. بنابراین یه الفاظی که رایج در لسان شارع نیست، مثلا اگر زن بیاد به جای اینکه بگه انکحتک بگوید وهبت نفسی، خودم رو به تو بخشیدم، یا بگه بعت کن نفسی، خودم رو به تو فروختم، یا بگه آجرت کن نفسی، خودم رو به تو اجاره دادم، استعمال لفظ وهبتو، استعمال لفظ آجرتو، استعمال لفظ بعتو در جایی که میخواد اراده نکاح بکند، این رائج در لسان شارع نیست، معهود در نزد شارع نیست. فخرالمحققین میخواد بگه که این الفاظ رو نمیشه به کار برد. بنابراین شیخ اینجا در بیان نهایی مراد فخرالمحققین میفرماید که فخرالمحققین میگوید در هر عقد لازمی اون لفظی که معهود در نظر شارعه یا اون چه که لغتن و شرعن مرادف با او هست، اینها باید به کار برده بشود. و این همونیست که ما هم میگفتیم که در عقد باید الفاظی که به دلالت لفظیه دلالت بر اون عقد داره، حالا یا به نفسها یا به کمک القرائن، به معونت القرائن، قرائن لفظیه موجوده در عقل. بعد مرحوم شیخ اینجا که میرسن میفرماین که کلام محقق ثانی در جامع المقاصد یه مطلبی داره، اونم اشاره به همین مطلب ما داره، اشاره داره به همین ملاک و ضابطی که ما بیان کردیم. شهید ثانی در مسالک همینطور، فاضل مقداد در کنز العرفان اونم همینطور. اینا رو باید بخونیم و توضیح بدیم. خب رسیدیم به این عبارت، وسط مطلبم بود: والمفروض علی ما تقرر. مفروض بنابر اون چه که قبلا ثابت شد در مسئله معاطات. قبل از مفروض ببینید رسیدیم به این مطلب: و انما یفهم المراد بالقرائن الخارجیه الکاشف عن قصد المتسلم. قرینه میاد مخاطب را راهنمایی میکند به قصد متکلم. در نتیجه اون چرا که میخواد متکلم سبب برای نقل و انتقال قرار بده چی میشود؟ قصد متکلمه. متکلم یه لفظ کنایی گفته، ازش قصد کرده هست منظوم را، با همین قصد میخواد نقل و انتقال رو واقع بکند. پس محور میاد روی قصد. حالا که محور آمد روی قصد، مفروض این است که در مسئله معاتات گفتیم ان نیت به نفسها، خود نیت به تنهایی، او ما انکشافها به غیر الاقوال، یا در صورتی که انکشاف پیدا کند نیت با افعال غیر اقوال، یعنی مثل افعال، لا تؤثر فی النقل و الانتقال، در نقل و انتقال خود نیت تا مادامی که لفظ نباشه اثر نداره. ما گفتیم که حالا این علامات تقرر به کجا میخوره؟ در صفحه 86 از این کتابهای ما، مراد شیخ از این ما تقرر فی مسئله المعاتات اون مطلبی بود که راجع به حدیث انما یحل الکلام و یحرم الکلام داشت. اون وقت مرحوم شهیدی در حاشیه ایشون فرموده است که خب اونجا یادتون هست که شیخ برای انما یحل چند معنا بیان کرد؟ 4 معنا. شیخ می‌فرماید شیخ مقصودش اشاره به معنای اول از اون 4 معنایی است که در انما یحلل و انما یحرم کرد، ولی به نظر ما این مطلب صحیح نیست. اون اگر در ذهن شریفتون باشه، شیخ معنای اول رو مورد مناقشه قرار داد، فرمود این درست نیست. پس چیه مراد؟ شیخ بعد از اینکه 4 معنا رو ذکر کرد، معنای سوم و چهارم رو هم تقریبا پذیرفت، در آخر فرمود که انصاف این است که این حدیث دلالت داره بر اینکه در نقل و انتقال لفظ باید باشه. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. خب فلم یحصل هنا، در اون جایی که فقط با قصد یا قصد مع الفعل میخواد نقل و انتقال واقع کند، لم یحصل عقد لفظی یقع التفاهم، به عقد لفظی که تفاهم به سبب اون عقد لفظی واقع شود. خب این فلم یحصل جواب برای اون لمات، اونجا که شیخ فرمود بل المراد ان الخطاب بالکنایه لما لم يدل على المعنى المنشأ، لما لم يدل ولم يحصل هنا عقد لفظي يقع التفاهم به، جواب اون لما. خب بعد میفرماین لكن هذا الوجه لا یجری فی جمیع ما ذکروه من امثله الکنایه، این وجه یعنی این جمعی که ما کردیم، که همین جمع رو آوردیم بر کلام علامه چه کردیم؟ منطبق کردیم. حالا هذا الوجه رو بعضیا مستقیم برگردوندن این توجیهی که ما برای استدلال علامه ذکر کردیم. خب این توجیه هم از همون جمع شیخ گرفته شد، فرقی نمی کنه. این جمع لا یجری فی جمیع ما ذکروه من امثله الکنایه در همه امثله کنایه وجود نداره. دقت کنید آقا، بعضی از مثالهای کنایی هست با این که قرینه لفظیه داخل در عقد وجود داره، اما فقها گفتن به درد نمی خوره. مثلا مثل چی؟ اونجایی که میخواد یه بیعی انجام بده، بگویه به جای اینکه بیع تو بگه، بگه ادخلته فی ملکک، من داخل کردم این را، فی ملکک در ملک تو. خب اینجا گفتن این سی ملکه قرینه است بر این که مراد از ادخلتو بیعه. ادخلتو ذکر لازمه و اراده ملزوم. وقتی بیعی واقع بشه لازمه بیع این است که مبیع داخل در ملک مشتری بشه. معذالک با این که قرینش قرینه لفظیه داخل در خود این انشاءم هست، فقها ها فرمودن این ادخلته فی ملکه در مقامی که میخواد بیع رو اراده بکند به درد نمیخوره. پس این جمع ما در همه امثله‌ای که فقها ها برای کنایه ذکر کردن جاری نیست و جریان نداره. در بعضی از امثله مثل همین مثال با این که قرینه لفظیه مذکور در عقده بازم میگن به درد نمیخوره. خب ثم انه ربما یدعا، این ثم عرض کردم یه مطلب مستقل نیست، این جمع شیخ یه مانعی براش توهم میشه، شیخ مانع رو بیان میکنه مؤیدش هم رو ذکر میکنه بعد رد میکنه. ادعا میشود که ان العقود المؤثره فی النقل والانتقال اسباب شرعیه توقیفیه، این عقود یه اسباب شرعیه توقیفیه. کما حکی عن الایضاء، مؤیدش هم اینه، فخر المحققین در ایضاء فرموده من ان کل عقد لازم، هر عقد لازمی وضع له الشارع صيغه مخصوصه، شارع صيغه مخصوصه براش وضع فرموده. خب میگیم از کجا هر عقدی رو شارع براش صيغه مخصوصه وضع کرده؟ میگوید دل استقراء، ما رفتیم استقراء کردیم. فلا بد، اینجا یادداشت کنید چون برای بعد به درد میخوره، این فلا بد اتمه کلام فخر المحققین نیست، فلا بد اتمه کلام مدعیه. مدعی میگه حالایی که این چنینه باید اکتفا بکنیم بر متیقن. متیقن اون لفظی است که دلالت حقیقی و مطابقی بر اون عقد داشته باشه، پس دلالات مجازیه استعمالات کناییه کنار میره. خب شیخ میفرماید اولین ادعا رو رد میکنه، فردا هو کلام الله محصل له، این دعوای کلامی است که محصلی برای او نیست. عندما الله از فتاوى العلماء فضلا عن الروايات المتكثره الاتيه، بعضها روایاتی که بعضش بعدا میاد. پس این دعوا هم با فتاوای فقها سازگاری نداره هم با روایات. اما میم سراغ مؤید و اما ما ذکره الفرح قدس سره، می فرمد دو احتمال داره دیگه. اون احتمال اول که ما عرض کردیم او رو دیگه بیان نمی کنه شیخ. احتمال اول این که بگیم فخر میخواد بفرماید که هر عقد لازم یک لفظ خاص داره، یک صیغه خاص داره. خب این واضح البطلانه، چون ما میبینیم بعضی از عقود لازم چند تا لفظ درش میشه به کار بود. پس احتمال دوم فلعل المراد فیه من الخصوصیت المأخوذه فی الصیغه شرعا، مراد از این خصوصیت یه اون صیغه مخصوصه اینه. اشتمالها یعنی اشتمال صیغه علی العنوان المعبر عن تلک المعامله، عنوانی که تعبیر می شود از اون معامله بهی به اون عنوان در کلام شارعه. حالا مثال می زنه فإذا کانت العلاقة الحادثة بین الرجل والمرأة، اون علاقهی که بین رجل و مرأة اگر معبرن انها فی کلام شارع، در کلام شارع این علقه زوجیت یا لفظ نکاح یا زوجیت یا متعه را آوردن، فلا بد من اشتمال عقدها علی هذه العناوین، باید عقد زوجیت مشتمل بر یکی از این عناوین باشه. فلا یجوز بلفظ الهبه، اگه زن بگوید وحب تو نفسی، یا بگه به تو نفسی، یا آجر تو نفسی، به درد نمیخوره. او نحو ظالم. و ها کز الکلام، این در نکاح بود، و ها کز الکلام در عقود المنشأ للمقاصد الاخر، عقودی که برای مقاصد دیگر انشاء می شود. کل بی، ما بریم ببینیم تو روایات برای بی یا تو آیات قرآن برای بی چه لفظی معهود در نزد شارعه، همون الفاظ رو به کار ببریم. ول اجاره، در اجاره هم همینطور، و نحوه ما و نحوه بی و اجاره مثل صلح مثلا. هر و خصوصیت اللفظ، خصوصیت اللفظ اشاره داره به اون صیغتا مخصوصه. مراد از صیغه مخصوصه در کلام فخر المحققین این من حیث خبر این خصوصیته. خصوصیت مبتدا، من حیث خبرشه. من حیث اعتبار اشتمالها، از این حیث که معتبر است اشتمال صیغه علی هذه العنوانات الدائره فی لسان الشارع، این عنواناتی که دائره این رایج در لسان الشارع، او ما یرادفها لغتن، اون چه که مرادف با این الفاظ هست در لغت، یا مرادف با این الفاظ هست شرعا در شرع، اون چه که مرادف با این ها. عرض می کنم که مثلا ببینید، ما می بینیم که در بیتو در لسان شارع آمده، نقل تو عرفن یا لغتن مرادف با بیتوست، خب میگیم نقل تو رو هم به کار ببریم، اشکالی نداره. یا ملک تو هم به کار ببریم، اینم مرادف، اشکالی نداره. لأنها به هذه العنوانات، خب چرا فقط باید اکتفا کنیم بر همین عنوانات رایجه؟ چون به این عنوان موارد للاحکام الشرعیه التي لا تحصى، اینا مورد احکام شرعیان، احکامی که لا تحصى. مثلا ببینید، ما در شریعت می‌بینیم که داریم البیان بالخيار مالم یفترقا، خیار مجلس رو موضوعش رو بی قرار داده. پس بی، باب و یا و این، این موضوع واقع شده برای یک حکمی به نام خیار مجلس. یا همین بی موضوع واقع می شود برای خیار حیوان. چرا ما باید اکتفا کنیم بر همین عنوانات معهود در نظر شارع؟ چون در طبق همین عناوین شارع آمده یک احکامی رو بیان کرده. خب پس چه بسا اگر عنوان عوض بشه، به جای بیعتو گفتن ادخلته فی ملکه، دیگه شاید شارع اون حکمی که برای بیع آورده دیگه اینجا جریان پیدا نکنه. خب و علی هذا، بنابر این بیانی که ما برای کلام فخر المحققین کردیم، فالضابط ملاک وجوب و ایقاء العقد به انشاء العناوین الدائره، عقد رو باید واقع کرد به سبب انشاء عناوین رایج در لسان شارع. چرا؟ اذ لو وقع به انشاء غیرها، اگر غیر این عناوین رو ما انشاء بکنیم. اینجا شیخ میفرماید دو صورت داره، اونجایی که زن به جای انکهتو میگوید وهبتو که نفسی، خب اینجا صورت اول این است که از وهبتو قصد زوجیت نمی کنه، قصد معنای مطابقی خود وهبتو رو داره، این یک صورت. صورت دوم این است که از وهبتو قصد زوجیت می کنه، هر دوش اشکال داره. اما اونجایی که قصد نمی کند، اشکالش این است که اگر خود انکهتو رو هم بیاورد و قصد زوجیت نکنه میگن به درد نمیخوره، تا چه برسد به این که یک لفظ کنایی بیاره و هفتو بیاره اما قصد زوجیت هم نکنه. این به طریق اولا به درد نمیخوره. این بطلان صورت اول. اما صورت دوم چرا باطله؟ بگیم اگر از وهب تو نفسی قصد زوجیت کرد چرا اینجا باطله؟ برای اینکه شیخ میفرماد این برمیگرده به این که اون چه که مؤثره قصد باشه نه لفظ. و ما قبلا آمدیم گفتیم در باب عقود باید پای لفظ در کار باشه. اذ لو وقع این عقد به انشاء غیر این عناوین دو صورت داره. یک فان کانت لا مع قصد تلک العناوین، اگه قصد اون عناوین رو نکنه کما لو لم تقصد المرأه، زن فقط قصد کرده بخشیدن خودش رو، اصلا مسئله زوجی ذهنش نیست، الا هبت نفسها او اجارت نفسها مدت الاستمتاع، خب لم یترتب علیه الآثار المحموله فی الشریعه، اون احکامی که در شریعت بر زوجیت دائمه یا زوجیت منقطعه است اینجا مترتب نمیشه. عرض کردیم چرا مترتب نمیشه؟ چون اگر خود انکحت رو میگفت و قصد نمیکرد کل عدم بود، حالا که به جای انکحت و وهبت و گفته به طریق اولا. صورت دوم اینه و این کانت به قصد حاضر العناوین، اگر از این وهبت و زوجیت رو اراده می کند این دخلت فی الکنایه، داخل در کنایه میشه. التی عرفت ان تجویزها، گفتیم تجویز کنایه رجوع اون الى عدم اعتبار افادت المقاصد بالاقوال، برمیگرده به این که معتبر نیست در باب عقود عاقد از راه لفظ استفاده بکنه، در حالی که ما گفتیم حتما باید لفظ در کار باشه. نتیجه فما ذکره الفخر، اون چه که فخر المحققین گفت مؤیدون لما ذکرناهو، مؤید اون چیزیست که ما ذکر کردیم، البته مؤیدون بعد از این تفسیری که ما برای کلام فخر المحققین کردیم، این کلام فخر با اون جمعی که ما ذکر کردیم که ما آمدیم گفتیم بالاخره لفظ باید دلالت کنه، چه به نفسه وضع شده باشد برای اون عقد، چه با یه قرینه لفظی دیگری که داخل در عقد باشه، مؤید ما ذکرناس و مؤید اونیش که ما استفاده کردیم از کلام والدش مرحوم علامه، اون لأن المخاطب لا یدری رو هم همینطوری ما معنا کردیم. و الیه یعنی الی الضابط، به این ضابطی که ما آمدیم ذکر کردیم، یشیر و ایزن ما انجام المقاصد، جامع المقاصد هم اشاره داره. چی گفته؟ فرموده من ان العقود متلقات من الشارع، عقود مأخوذ از شارع، متلقات می گرفته میشه از شارع، فلا ینعقد لفظ عقدون بلفظ آخر، عقدی منعقد نمیشود بلفظ آخر، یعنی بلفظ عقد آخر، لفظی که برای عقد دیگری هست، مثلا لفظ آجر تو که برای اجاره است، اون لفظ باش نکاح واقع نمیشه، به لفظ عقد دیگری که لیس من جنسه، لیس من جنسه یعنی منافات دارد و مقایر با اون لفظیست که در نظر شارع در اون عقد استعمال میشه. آجر تو منافی با الفاظیست که شارع در نکاح استعمال میکنند. خب و ما ان مسالک، عطف ما ان جامع المقاصده، یعنی به همین ضابط اشاره دارد کلام شهید ثانی در مسالک. چی فرموده؟ من انه یجب الاقتصار
علل عقود لازمه، در عقود لازمه واجب است اکتفا علل الفاظ المنقولت شرعه، الفاظی که شرعه نقل شده المعهود لغته. شیخ می فرماید و مراده بالمنقول شرعه یا المأثوره فی کلام الشارع. منقوله رو شیخ معنا میکنه، میگه وقتی منقول اصطلاحی تو ذهنتون نیاد، منقول اصطلاحی که لفظی در یه معنایی بوده از اون معنا به معنای دیگر نقل داده شده، نه، منقول یعنی معصور، یعنی اون که رسیده از شارع به ما. و ان کنز العرفان در باب نکاح فاضل مقداد فرموده انهو یعنی نکاح حکم شرعی حادث، یه حکم شرعی است که حادثه، فلا بد له من دلیل یدل على حصوله، یه دلیلی که دلالت بر حصولش بکنه میخواییم. یعنی اگر بخواد بین زن و مرد نکاح واقع بشود این یه امر حادثیه، تا حالا این زن و مرد بینشون الغه زوجیت نبوده، اگر بخوایم نکاح و زوجیت باشه این یه امریست که میخواد حادث بشه. حالا که میخواد حادث بشود باید دلیلی که دال بر حصولش باشه داشته باشیم. دلیل چیه؟ و هو العقد اللفظی المتلقا من الناس، عقدی که از ناس گرفته شود. ثم ذکر یعنی ذکر فاضل مقداد برای ایجاب نکاح الفاظا ثلاثه، یکی انکحتو، یکی زوجتو، یکی متعتو، و عللها به ورودها فی القرآن، برمودشون در قرآن وارد شده. شیخ میفرماد ولا یخفا ان تعلیله هذا، این استدلال صریح فی ما ذکرناه، صریح در اونیش که ما ذکر کردیم، من تفسیر توقیفیت العقود که گفتیم عقود توقیفیه به چه معناست، و گفتیم انها من انها متلقات من الشارع، عقود از شارع گرفته می شود، و وجوب اقتصار بر متیقن رو هم ما معنا کردیم که نیاز به توضیح دیگه نداره. آخرین مطلب در اینجا اینه و من هذا الضابط، از این ضابطی که ما آمدیم بیان کردیم که ضابط این شد اون چه که دلالت می کند و اون لفظی که معهود در شرعه و رایج در لسان شرعه ما میتونیم به کار ببریم، عقد رو علا تمیز صریح المنقول شرعه. شما میتونید الفاظی که صریح هست، این صریح معنا کنید اعم از اونی که خود لفظ به دلالت مطابقی و به نفسه دلالت بر اون عقد داشته باشه، مثل بیتو، یا به کمک قرینه لفظیه داخل در عقد تمییز صریحی که نقل شده و رسیده شرعاً المعهود لغتاً در میان الفاظ گذشته در ابواب عقودی که ذکر شده، شما میتونید لفظ صریح را تمییز بدهید من غیره، من غیره متعلق به تمییزه، تمییز بدهید لفظ صریح را از غیر صریح. خب میگیم آقا یعنی چه؟ یعنی و ان الاجاره بلفظ العاریه غیر جائزه، اگر کسی میخواد کتابش رو یا فرض کنید حیوانی که داره میخواد به دیگری اجاره بده، به جای اینکه لفظ آجر تو رو بگه، اگر آمد گفت اعرتو که آریه دادم این رو، اعرتو یک لفظیست که صریح در اجاره نیست، نه شرعن نه لغتن و نه عرفن، لذا جایز نیست. اما میفرماید اگر به جای اعرتو بگه بعتو که منفعت دار، یا بعتو که منفعت الحیوان، در اجاره اگر لفظ بیع المنفعه رو آورد، شیخ میفرماید صحیحه. چرا؟ چون یک لفظی است که عرفن و شرعا ظهور در اجاره داره. یا گفت بعتو سکنت دار، سکنای این خانه رو به تو فروختم، اینجا باز اشکالی نداره. و به لفظ بیع المنفعه او سکنا. سکنا یه منفعت خاصه. یه وقت است که حیوان رو میخواد اجاره بده، میگه بیع تو منفعت این حیوان را. یه وقت انسان خودش رو میخواد اجاره بده، میگه میفروشم منفعت خودم رو به تو. اما سکنا منفعت خاص خانه است. سکنا یک نوع منفعت اختصاص به خانه داره. اگر این چنین گفت لا یبعد جوازه، جوازش بعید نیست. اینجا این نکته رو دقت کنید، عرض میکنم خودتون روش فکر بکنید. تا اینجا مرحوم شیخ سه تا مطلب فرموده در باب الفاظ عقوق. ببینیم آیا این سه تا مطلب واقعا بینشون سنخیتی و تناسبی و هماهنگی هست یا نه. مطلب اول فرمودن که اول صفحه بحث گذشته، الاکتفا به کل لفظ له ظهور عرفی، هر لفظی که ظهور عرفی معتد به داشته باشه در معنای مقصود. اونجا این قاعده رو فرمودن. بعد فرمودن که در مقام جمع فرمودن که هر لفظی که یا به نفسه یا به کمک یک قرینه لفظیه دیگر دلالت کنه، این دو. بعد فرمودن هر لفظی که رایج در لسان شارع باشه. روی این سه تا مطلب دقت کنید، ببینید این سه تا مطلب یکیه یا اینکه چه بسایی کسی لقائل ان یقول که بین اینها فرق وجود داره. و صلی الله علیه و آله.